ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان در این یک ساعت میزبان شما هستیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که تمام زندانیان طالبان از سوی حکومت رها شده و طالبان هم تمام کماندوهای حکومت را آزاد کردند. قدم بعدی در پروسه صلح چی است؟ سفر رئیس جمهور به پروان. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. باره های کماندوهای افغان از چنگ طالبان. پروسه تبادله زندانیان میان دو طرف تقریبا نهایی شد. صادرات افغانستان در ظرف 5 ماه 28% کاهش یافته و پدر لیونل میسی از احتمال ماندن پسرش در تیم بارسلونا برای یک سال دیگر سخن گفت. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کماندوهای افغان که در اسارت طالبان بودند رها و به دولت سپرده شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در حساب توییترش نوشت طالبان پس از آن کماندوها را آزاد کردند که حکومت افغانستان بجز از آن طالبان زندانی که شرکا در مورد آنها ملاحظه دارند 400 زندانی این گروه را رها کردند. بر پایه برخی گزارش ها استرالیا و فرانسه با رهایی 7 زندانی طالب که گفته شده در کشتن سرباز خارجی دست داشتند مخالفند. از سوی هم یک منبع آگاه حکومتی بر رادیو آزادی تایید کرد که این 7 زندانی طالبان به قطر منتقل می شوند تا تحت نظارت ایالات متحده آمریکا قرار گیرند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط معاینه بکارت دختران شد. شهرزاد اکبر این سخن را به رادیو آزادی پس از آن گفت که دیروز وزارت عدلیه افغانستان با تعدیل کد جزا فیصله کرد که بدون رضایت دختر و حکم محکمه با صلاحیت این آزمایش نباید صورت گیرد.
نظر کمیسیون در مورد معاینات بکارت واضح، معاینات بکارت اساس علمی نداره و باید ممنوع قرار باشه و کسایی که به صورت اجباری معاینات بکارت انجام میتن معاینات بکارت سنانه اونا باید مجازات شن.
سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های مدافع از حقوق بشر با انجام معاینه بکارت مخالفت جدی کردند. آنها میگویند این آزمایش در موارد زیاد سبب شده تا دختران بناحق زندانی شوند. یک مقام افغان از کاهش 28% صادرات افغانستان خبر می‌دهد. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید این مقدار کاهش صادرات از ماه جدی پارسال تا ماه جوزای امسال ثبت شده. او به رادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا به کم شدن صادرات انجامیده است. عمدتاً صادرات افغانستان را اشیای مانند قالین، سنگ مرمر و میوه خشک تشکیل می‌دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مرکزهای کنترل و جلوگیری از امراض در امریکا از ایالت‌های این کشور خواسته است که تا اول ماه نوامبر آماده توزیع واکسن بالقوه ویروس کرونا باشند. این مرکزها در نامه از ایالت‌ها و شماری از حکومت‌های محلی تقاضا کرده که موانع وابسته به امور اداری را دور سازند و برای توزیع واکسن آماده شوند. این اقدام به نگرانی‌های می‌افزاید که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توزیع واکسن پیش از انتخابات سوم نوامبر عجله میکند. حکومت ها در سراسر جهان امیدوارند که به زودی ممکن واکسن را تولید و توزیع کنند تا فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شود. تا کنون بیش از 25 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 850 هزار تن جان دادند. چندین شهروند ازبکستان در میان ده‌ها تنند که به اتهام عضویت یا همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند. این افراد در اول و دوم سپتامبر در شهرهای استانبول، آدانا، گازیانتیپ و هاتیا دستگیر شدند. پیش از این نیروهای امنیتی ترکیه محمود اوزدین، شخصی را که داعش امیر خود در این کشور معرفی کرده، بازداشت کرده بودند. یک مقام در وزارت خارجه ترکیه به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت در میان بازداشت شده‌های دیروز و پریروز حدود 20 شهروند ازبکستان شاملند. همین مقام گفته است نیروهای خاص ترکی پس از دریافت اطلاعات درباره این افراد از کامپیوتر و دیگر وسایل برقی به دست آمده از نزد محمود اوزدن عملیات بازداشت آنها را برانداخت. داعش مسئولیت حملات مرگبار متعدد در ترکیه را به دوش گرفته است، از جمله حمله روز نخست سال 2017 بر یک کلب شبانه که 39 کشته به جا گذاشت. یک شهروند ازبکستان به نام عبدالقادر ماشریپوف که عامل این حمله شناخته شد، از سوی یک محکمه ترکیه به حبس ابد محکوم شده است. و پدر لیونل مسی، ستاره ارجنتینی تیم فوتبال بارسلونا، امروز از احتمال ماندن مسی در این تیم برای یک سال دیگر سخن گفت. خورخ مسی پس از دیدار با رئیس تیم بارسلونا امروز به پرسش خبرنگاران که آیا ممکن است مسی یک سال دیگر در نیوکامپ بماند، پاسخ مثبت داد. لیونل مسی برنده 6 مرتبه توپ طلای جهان پس از شکست 8-2 تیمش در برابر بایرن مونشن به مدیران بارسلونا خبر داد که می‌خواهد این تیم را ترک کند. مسی 33 ساله در سن 13 سالگی به بارسلونا پیوست. در میان تیم‌هایی که علاقه‌مندند مسی را در ترکیب خود داشته باشند، منچستر سیتی انگلستان نسبت به دیگران یک گام پیشتر دانسته می‌شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. محبوسان دو طرف رها شدند و هیئت مذاکره کننده افغانستان عازم دوحه می شود. یک گزه هیئت مذاکره کننده با طالبان می گوید
د بندیانو موضوع چې دا پګ یو کسه چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلوده پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی ته سپاري.
قدم بعدی در پروسه صلح چی خواهد بود؟ صحبت با یک تحلیلگر.
اینا باید به اساس یک مسئولیت ملی وارد مذاکره شود. هم حکومت افغانستان مسئولیت ملی داره برای رسیدن به صلح و هم طالبان.
رئیس جمهور اشرف غنی از مناطق سیلاب زده پروان دیدن کرد و برنامه کمکی را اعلان نمود.
واحد عملیاتی با 3000 شرکت کوچک متوسط کار میکنند که تمام از اینا از محل استخدام میشن.
امتحان کانکور امروز در کابل آغاز شد. یک مقام وزارت معارف گفت
بخش عمومی و متفرقه خود کابل که تنظیم شدن در حدود 50,000 نفر هستند که امروز و فردا در 4 دور امتحانشان گرفته میشه.
در مسائل جهانی رسیدن اسلحه به طرفای درگیر لیبیا و مشکلات آن. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال نشر می شود. همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مطابق لیست طالبان تمام زندانیان این گروه آزاد شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در صفحه تویتر خود نوشته که طالبان نیز همه کماندوهای افغان را آزاد کردند. اما او میگوید که تنها 7 زندانی بحث برانگیز طالبان هنوز رها نشدند. در همین حال یک منبع به رادیو آزادی گفته است 7 زندانی طالبان که استرالیا و فرانسه با آزادی آنها مخالفت کردند به قطر انتقال داده خواهند شد. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
پس از بحث‌های چند ماهه روند آزادی زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تکمیل شد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور در صفحه تویتر خود نوشته است که گروه طالبان تمام کماندوهای افغان را که نزد این گروه بودند آزاد کرده اند. آقای فیصل نوشته که حکومت افغانستان نیز تمامی زندانیان باقی مانده را از 400 زندانی به استثنای زندانیان که شرکای بین المللی این کشور مخالف آزادی آنها هستند رها کرده است. آقای فیصل افزوده است تلاش‌های دیپلماتیک در مورد آزادی زندانیان دیگر طالبان نیز ادامه دارد و حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگوهای رو در رو به درنگ آغاز شوند. در همین حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفته است زندانیان که فرانسه و استرالیا با آزادی آنها مخالفت کرده اند به قطر انتقال داده خواهند شد.
موضوع شماره زندانیان به ویژه 6 یا 7 زندانی که استرالیا و فرانسه در مورد رهایی آنها اعتراض کرده بودند، آنها به قطر انتقال می شوند. این موضوع تا حد حل شده و وزارت خارجه هم گفته بود که با فرانسه در این مورد به تفاهم رسید، اما با استرالیا هنوز تفاهم نشده است.
در همین حال یک منبع آگاه در حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که 7 زندانی بحث برانگیز گروه طالبان که فرانسه و استرالیا با رهایی آنها مخالفت نشان داده اند به قطر انتقال میشوند و تحت نظارت آمریکا خواهند بود. این منبع میافزاید این 6 تن در صورت توافق میان افغانستان، فرانسه و استرالیا دوباره به افغانستان آورده شده و رها خواهند شد. این منبع جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما میگوید که روی چگونگی انتقال و نگهداری این 6 زندانی در قطر بحث ها ادامه دارند. تلاش کردیم در مورد تبادله زندانیان و تکمیل این روند دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه به سوالات در این مورد پاسخ ندادند. از سوی هم یک منبع آگاه حکومتی که صلاحیت مصاحبه با رسانه ها را در این باره ندارد میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان فردا در قطر خواهد بود و با تیم گفتگو کننده طالبان نشست تعارفی نیز خواهد داشت. قرار است که پس از تکمیل روند تبادله زندانیان، گفتگوهای میان افغانها آغاز شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز در دیدار با هیئت مذاکره کننده حکومت ابراز امیدواری کرده که در مذاکرات هرچه زودتر روی آتش بس و کاهش خشونت توافق شود.
حالا که طرفین میگویند زندانیان آنها رها شده، مذاکرات صلح به زودی آغاز می شود. چه مشکلات و موانع دیگر در راه آشتی وجود دارد؟ همین سوال را در مصاحبه با شفیق امین، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای امین گفت:
موانعی که بر سر راه مذاکرات وجود داشت تا حد رفع شده و باید مذاکرات آغاز شود. از طرف اطراف جنگ هم تا حدی مثلا روشن می شود که آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی گرفته میشه و احیانا که به زودی مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. اما من فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله چالش ها باقی است. این چالش ها میداره که هنوز هم این روند را به کندی مواجه بکنه یا اینکه یک تأخیر را به وجود بیاره. یکی از این چالش هایی است که ماهیت مذاکره بین الافغانی چی است؟ آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه؟ این موضوعی است که حکومت افغانستان هم از قبل به رابطه نگرانی خود داره و بعض از تحرکات خود را برای رفع این نگرانی فکر میکنم آغاز کرده بود، اما هنوز هم اطمینان حاصل نشده به باور من که ماهیت مذاکره بین افغانی چی خواهد بود.
شما گفتین که چالش ها در راه مذاکرات هنوز وجود داره در پروسس. به نظر شما چی اقدامات باید انجام شود، چی از طرف حکومت، چی از طرف مقابل که از این چالش ها کنار برن و مذاکرات به پیش بره و زمینه آتش بس و صلح در افغانستان فراهم شود؟
یک سلسله اقدامات برمیگرده به اراده طرفین جنگ، یعنی منظور ما طالبان هست و حکومت افغانستان. اینا باید به اساس یک مسئولیت ملی وارد مذاکره شود، یعنی اینکه هم حکومت افغانستان مسئولیت ملی داره برای رسیدن به صلح و هم طالبا باید درک بکنه که مسئولیت ملی داره به ارتباط افغانستان. به اساس این مسئولیت ملی باید انعطاف لازم به وجود بیاید و طرفین باید پیشرفت را داشته باشه در مذاکرات. بحث بعدی مربوط میشه به بیرونی ها، یعنی به خارجی ها، مخصوصا به ایالات متحده امریکا که از ابزارهای گوناگون استفاده بکنه تا این روند قسم مدیریت شود که طرفین منازعه چالش‌های زیاد را خلق نکنه و این مذاکرات آغاز شود تا نتایجی که از این مذاکرات بیرون بشه و ملت افغانستان شاهد باشه.
صحبتی بود با شفیق امین، استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با یک هیئت از اعضای کابینه به منظور دیدار از ساحه سیلاب زده به ولایت پروان سفر کرد. او در صحبت با مردم در اینجا گفت حکومت برای رسیدگی به مشکلات شهر آسیب دیده چاریکار آمادگی گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به ولایت پروان به مردم وعده داد که حکومت با راه اندازی برنامه فوق‌العاده کار رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب در این ولایت را آغاز می‌کند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز همراه با معاون اول ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه وارد ولایت پروان شد و در یک تجمع مردمی به خواست‌های نمایندگان این ولایت گوش داد. بازسازی و راه اندازی پروژه‌های رسیدگی به مشکلات بجا مانده از سیلاب از تعهدات بود که وی در سخنرانی‌اش در این گردهمایی ایراد کرد.
حوادث تثبیت که پیشنهادتان بجا بود سر از یه سرمایه گذاری واضح میشه و وزارت مالیه رو مدد دادیم که در قسمت بود چیز ده حوادث هم بایتن همکاری به مراتب زیادتر میشه. واحد عملیاتی بررسی رو انجام دادن، پیشنهاد 90 میلیون افغانی آمد، 90 میلیون افغانی فورا بر پاکاری کانال اختصاص داده شد. واحد عملیاتی با 3000 شرکت کوچک متوسط کار میکنه که تمام از اینا از محل استخدام میشه.
امین الله شکوری رئیس شورای ولایتی پروان از رئیس جمهور خواست تا به وضعیت اقتصادی آسیب دیدگان توجه داشته باشند.
مردم پروان زراعت پیشه بودند. هزاران جریب زمین های زراعتی و باغهای آنها تومه سیلاب گردیده است که به کمک های بنیادی، معیشتی و ارتضافی نیاز دارند.
با این حال شماری از باشندگان شهر چاریکار در صحبت با رادیو آزادی میگویند از حکومت میخواهند در قدم نخست در مورد باز شدن راه ها اقدام نماید. شیراقا و محمد ادریس.
که از من باشه که یعنی خدمت کنه ایسای چیز را سیل برد چیز را خاک پر مردم مزید است میکنن شیال است یا خود دره ها تیر میشن دره دره ها موتر های چی میرین سر ما خاک باد گذم ما دکاندار کل مردم ها این فعلا نمی باید همین پیشبینی داریم که سرک زود تجور کنن خاک بره اگر سرک چوک طرف مانده سرک هوبیانه تو یک سیلا باید برد یکی خاک میبرن دویم دفعه خاک از دگه
باید به زودترین فرصت همی نمی سرکا و جویا که هست آب آشامیدنی به مردم نیست زودتر بر مردم آب آشامیدنی خوشبین هستیم باش که چی نتیجه میده.
با گفته فصلالدین عیار والی پروان که در این نشست صحبت میکرد در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 157 تن به هلاکت رسیده، 5 تن تا هنوز لادرکند که به احتمال زیاد اجسادشان تا هنوز در زیر انبارهای سنگ و گل باشد و نزدیک به 130 تن زخمی شدند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
امتحان کانکور در کابل آغاز شد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند که حدود 50,000 تن در این دوره امتحان کانکور از کابل اشتراک کردند. این امتحان در 4 مرحله و در جریان 2 روز اخذ خواهد شد. حمید حکیمی گزارش می دهد.
گفتگوی اشتراک کنندگان آزمون کانکور پس از سپری کردن این آزمون. امروز پنجشنبه کابل گواهی آزمون کانکور 1398/1399 بود، آزمونی که سرنوشت هزاران فارغ مکتب را روشن میکند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند در این دور آزمون کنکور حدود 50,000 تن از کابل اشتراک کردند. دوست محمد فیضی سخنگوی ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی بر رادیو آزادی میگوید آزمون کنکور در کابل برای 2 روز و در 4 مرحله برگزار می شود.
بخش عمومی و متفرقه خود کابل که تنظیم شدن در حدود 50,000 نفر هستند که انشالله امروز و فردا در 4 دور امتحانشان گرفته می شه. یعنی دور اول که فعلا ما خلاص کردیم، دور دوم ساعت 1 بجه شروع می شه تا ختم امتحان و دو دور دیگر فردا انشالله داریم که کلا در حدود 50,000 نفر می شه.
سخنگوی ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی می افزاید یک دور آزمون دیگر برای غیر حاضران آزمون کنکور کابل و ولایت ها و اشتراک کنندگانی که دیرتر از زمان تعیین شده کارت آزمون کنکور را به دست آوردند در کابل در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. با گفته آقای فیضی در آزمون کنکور 1398/1399 بیش از 210,000 تن از سراسر افغانستان اشتراک کردند که از این میان نزدیک به 44,000 تن آنان در مؤسسه های تحصیلی نیمه عالی و بیش از 60,000 تن دیگرشان در مؤسسه های تحصیلی عالی جذب خواهند شد. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان آزمون کنکور میگویند نظم آزمون کنکور خوب بود، و آنان با امید گزینش یک آینده روشن در این آزمون اشتراک کردند. احمد شبیری داوزه و احمد فیردوس یعظیمی دو تن از این اشتراک کنندگان آزمون کنکور بر رادیو آزادی گفتند.
امتحان ما که بود بسیار خوب سپری شد و بسیار یک منظم بود، بسیار یک دیسپلین خوب داشت و خوب سپری شد.
امتحان از نظر شخصی ما امتحان بسیار منظم و شفاف، همچنان سوالاتی که آمده بود بسیار آسان و سهل بود و همچنان نظم امتحان به بسیار صورت درست روایت شد.
آزمون کنکور در افغانستان هر سال در اول سال خورشیدی و همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار می شد. اما آزمون کنکور سال 1398 بر 1399 به دلیل تهدیدات ویروس کرونا و محدودیتایی که به دلیل جلوگیری از انتشار این ویروس وضع شده بود چند ماه با تأخیر برگزار شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تعدیل ماده قانون درباره آزمایش پرده بکارت دختران نگران است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که خواست آنان ممنوعیت کامل این آزمایش است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
اما هم نمیخواییم در این موضوع دوباره بحث بکنم.
صدای دختر است که به اتهام رابطه جنسی با پسر از سوی پلیس ولایت دایکندی گرفتار شده و در نهایت تن به آزمایش پرده بکارت داده است. میگوید با گذشت 3 سال از این رویداد هنوز هم دادخواهیش جایی را نگرفته است و میخواهد کسانی که در پای او این تهمت را بستند به کیفر برسند.
هیچ عدالتی تامین نشده، هیچ گونه رضایت از روند کارشان نداشتم، اما هم نمیخواییم در این موضوع دوباره بحث بکنم بخاطر که هیچ اصلا حالم خوب نیست. نظر خانوم ها در افغانستان زیاد مهم نبوده. باید اگر خانوم واقعا رضایت داشته باشه که کدام که پیریست، اما من معتقد از این استم که خانوم اجازه یا رضایت داشته باشه که حتما بخاطر که مسئله شخصی است.
آزمایش پرده بکارت پیش از این در کد جزای افغانستان گنجانیده شده است، موردی که همواره با واکنش فعالان حقوق زن و کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده است. پیش از این بند دوم ماده 640 کد جزای افغانستان اجازه داده بود که آزمایش پرده بکارت تنها با حکم محکمه انجام شود، موضوعی که در آن خواست قربانی در نظر گرفته نشده بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1397 خواستار تعدیل این بند کد جزا شد و بر ممنوعیت آزمایش پرده بکارت تاکید کرد. حالا تعدیلی که در این بند آمده است این که باید هر دو، هم رضایت دختر و هم وجود حکم محکمه، شرط آزمایش پرده بکارت دانسته شده است، موضوعی که باز هم واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر را برانگیخته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزمایش پرده بکارت اساس علمی ندارد و این کار باید ممنوع قرار داده شود.
نظر کمیسیون در مورد معاینات بکارت واضح، معاینات بکارت اساس علمی ندارد و باید ممنوع قرار داده شود و کسایی که به صورت اجباری معاینات بکارت انجام میتن معاینات بکارت سنانه اونا باید مجازات شد.
اما چرا این وزارت به خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر پاسخ مثبت نداده؟ عبدالمجید غنیزاده رئیس عمومی تقنین وزارت عدل:
نماینده ادارات دیرفت دعوت کردی مطابق قانون به مراحل اسناد تقنینی بسای صورت گرفت که دو اداره به تعدیل از دو ابراز آمادگی کردن، ولی یک تعداد ادارات مخالفت کردن که ایجاب بکنه که بسیاری از زنان قربانی تجاوز جنسی قرار بگیرد. اینا نمیتونن که بازدایشان بدون اجرای معاینات عدلی پی بی ثابت، ولی اخیرا تصویب شد. باز ما قسمی را تعدیل کردیم که اینمی معاینات بدون رضایت زن و حکم محکمه ممنوع.
حالا پس از تعدیل این فقره ماده 640 کد جزا به پلیسی جرگه فرستاده می شود تا نمایندگان مردمان را رد و یا هم تایید کنند. سامعه عزیزی سادات یکی از نمایندگان مردم در پلیسی جرگه می گوید کمیسیون های این مجلس روی آن بحث خواهند کرد و این موضوع در مجلس عمومی برای تصویب و رایگیری گذاشته خواهد شد. حالا دیده شود که تعدیل این ماده قانون با چه برخورد در پلیسی جرگه روبرو خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
گروه از دختران ناشنوا در جوزجان میخواهند که صنایع دستیشان را به بازار عرضه کنند. این دختران ناشنوا تحت حمایت برنامه های آموزش حرفه‌ای کمیته سویدن قرار دارند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
لیلما بانوی ناشنوایی است که با وجود معلولیت در گلدوزی و هنر دستدوزی مهارت دارد. این دختر 22 ساله شبرغانی در کنار این که دستدوزی می کند در یکی از پوهنتون‌های خصوصی دانشجو است و عضو تیم فوتبال بانوان نیز است. لیلما می گوید حرفه خیاطی گلدوزی و دستدوزی را در مدت 4 سال در کمیته سویدن یاد گرفته تا از این طریق به اقتصاد خانوادهش کمک کند.
امیدوار هستم که زمینه فراهم شود که بازار کاریابی ما وسعت بیابه و ما بتانیم بهتر کار و شغل خود پیش ببریم.
لیلا ما در کنار کمک به اقتصاد خانوادهش هزینه تحصیلش را از درآمد خیاطیش تأمین میکند. فدا محمد پدر او از مهارت‌های دخترش ستایش می‌کند و می‌گوید که لیلا ما با استفاده از این مهارت‌هایش هم به خانواده کمک می‌کند و هم خودش را مصروف ساخته است.
این دختر ما که از اول گپ زدن نمی‌تونست حال بسیار خوب شده است. در کمیته سویدن خیاط شده است. کار یاد گرفته است. در خانواده‌اش کمکش می‌رسد. این حال بر ما یک کمکش می‌رسد. بسیار خوش است.
مسئولان کمیته سویدن در جوزجان می‌گویند که تا به حال حدود 100 دختر و پسر ناشنوا در این ولایت از برنامه‌های آموزش حرفه‌ای این کمیته مستفید شدند. سمیرا ملکیار کارمند کمیته سویدن میگوید آنان برای بانوان ناشنوا تمامی شیوه های کار خیاطی و صنایع دستی را آموزش میدهند.
هفته قبل ما یک نمایشگاه صنایع دستی در ولایت جوزجان در اطلاعات فرهنگ ایجاد کرده بودیم که خوشبختانه در او نمایشگاه تانستیم از بانوان دعوت بکنیم که ناشنوا بودند ولی بسیار فوق‌العاده درخشیدن. تمام صنایع دستی را که خودشان آماده کرده بودند در مو بازارک آوردن و به فروش رساندن. خوشبختانه استقبال همچنان شدند.
مرکز بازتوانایی کمیته سویدن از 12 سال به این سو در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فعالیت دارد و بیشتر در بخش بازتوانایی جسمی افراد معلول کار میکند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام ارشد ملل متحد در امور لیبیا می گوید حامیان خارجی حکومت‌های رقیب در کشور جنگزده لیبیا ارسال اسلحه به این کشور را در تخطی با تحریم تسلیحاتی ملل متحد شدت بخشیدند. کشورهای مختلف به شمول روسیه، ترکیه، مصر، قطر و امارات متحده عرب از جوانب رقیب در جنگ لیبیا حمایت می کنند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
استفنی ویلیامز نماینده موقت ملل متحد برای لیبیا دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت انتقال این سلاح‌ها جنگ لیبیا را شدت بخشیده، نقض نگران کننده حاکمیت ملی لیبیا بوده و تخطی جدی از تحریم تسلیحاتی ملل متحد است. خانم ویلیامز گفت از آخرین معلومات دهی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت در 8 جولای به این طرف حدود 70 تیاره هاوی اسلحه در میدانهای هوایی شرق لیبیا نشست کرده و 3 کشتی باربری اسلحه را به بنادر شرقی لیبیا به خلیفه هفتر انتقال دادند. خلیفه هفتر علیه حکومت بر رسمیت شناخته شده ملل متحد در لیبیا می جنگد. خانم ویلیامز افزود 30 پرواز دیگر به غرب لیبیا به هدف تجهیز نیروهای حکومت وفاق ملی در ترابلس که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته می شود صورت گرفته است و 9 کشتی باربری مملو از اسلحه به بندر غربی لیبیا لنگر انداختند. او گفت ماموریت ملل متحد در لیبیا در مورد حضور فعالان و جیران خارجی در لیبیا گزارش‌های زیاد به دست آورده است. لیبیا از قیام‌های مردمی به حمایت ناتو در سال 2011 که منتج به سقوط رژیم ده ساله معمر القذافی شد، به این طرف شاهد جنگ‌های شدید داخلی بوده است. روسیه از اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر حمایت می‌کند. فرانسه، مصر و امارات متحده عربی نیز حامیان حفترند. ترکیه که نیروها، طیاره‌های بی پیلوت و اجیران سوریه‌ای را در لیبیا مستقر ساخته، از حکومت ترابلس حمایت می‌کند. قطر و ایتالیا هم حامیان حکومت وفاق ملی در ترابلسند. وسیلی دبنجیا سفیر روسیه در ملل متحد دخالت کشورش در لیبیا را رد کرده و گفته است که یک کارمند روسی هم در لیبیا حضور ندارند. ولی اردوی امریکا مسکو را متهم به استفاده از شبه نظامیان روسی در لیبیا به حیث گروه نیابتی کرده می گوید روسیه از واگنر گروپ که یک گروه قراردادی نزدیک به کرملین است در جنگ لیبیا به حیث گروه نیابتی استفاده می کند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کماندوهای افغان که در اسارت طالبان بودند رها و به دولت سپرده شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط معاینه بکارت شد. شهرزاد اکبر این سخن را به رادیو آزادی پس از آن گفت که دیروز وزارت عدلیه افغانستان با تعدیل کد جزا فیصله کرد که بدون رضایت دختر و حکم محکمه باصلاحیت این آزمایش نباید صورت گیرد. یک مقام افغان از کاهش 28% صادرات افغانستان خبر می‌دهد. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید این مقدار کاهش صادرات از ماه جدی پارسال تا ماه جوزای امسال ثبت شده. مرکزهای کنترل و جلوگیری از امراض در آمریکا از ایالت‌های این کشور خواسته است که تا اول ماه نوامبر آماده توزیع واکسن بالقوه ویروس کرونا باشند. چندین شهروند ازبکستان در میان ده‌ها تنند که به اتهام عضویت یا همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند. این افراد در اول و دوم سپتامبر در شهرهای استانبول، آدانا، گازانتیپ و هاتیا دستگیر شدند. و پدر لیونل مسی، ستاره ارجنتینی تیم فوتبال بارسلونا، امروز از احتمال ماندن مسی در این تیم برای یک سال دیگر سخن گفت. خورخه مسی پس از دیدار با رئیس تیم بارسلونا امروز به پرسش خبرنگاران که آیا ممکن است مسی یک سال دیگر در نیوکام بماند، پاسخ مثبت داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از نشر این دو برنامه یک مطلب مهم دیگر هم داریم. مسابقات فوتبال در افغانستان پس از 6 ماه قرنطینه از سر گرفته شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم آغاز مسابقات فوتبال در کابل گفت که شنبه هفته آینده مسابقات لیگ 31 ولایت افغانستان آغاز خواهد شد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
آغاز مسابقات فوتبال در کابل پس از ماه قرنطینه. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که مسابقات فوتبال پس از مشوره با وزارت صحت عامه آغاز شده است. یوسف کارگر رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت
خوشبختانه ما با فعالیت‌های خود مجوز که از طرف وزارت صحت عامه برای ما موصلت کرد، ما برنامه‌های خود را آغاز کردیم در تمام ولایات افغانستان. مسابقات لیگا اولین برنامه ما، شما شاهد بودیم که ارتقای ظرفیت‌های تیم‌های ملی ما بود و همچنان اولین کار را که ما شروع افتتاح مسابقات خود و تمرینات خود کردیم.
آقای کارگر میگوید که پس از تأخیر طولانی ورزش افغانستان در حال رونق گرفتن است. با آغاز مسابقات فوتبال لیگ برتر فوتبال بانوان نیز نخستین بازیش را انجام داد. این بازی میان تیم‌های عدالت و جوانان کابل برگزار شده بود که تیم جوانان کابل با زدن دو گل برنده شد. لیگ برتری بانوان افغانستان در کابل امروز میان 8 تیم آغاز شد و برای 2 هفته ادامه می‌یابد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، مسابقات لیگ بانوان 31 ولایت هم هفته آینده آغاز می‌شود. آرزو رحیمی رئیس کمیته بازیکنان بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید آغاز مسابقات پس از قرنطین خبر خوشی برای همه است.
بعد از قرنطین خوشحال هستم که فعالیت های فوتبال هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان دوباره آغاز پیدا کرد. بعد از مکتوبی که ما ساعت آمد دریافت کردیم تانستیم که فعالیت ای اولین پروگرامی هستش که فستیوال بود. بعد از این ما انشاءالله لیگ برتر فوتبال بانوان کابل خواهیم داشت که بسیار خوشحال هستیم که دوباره بتانن به فعالیت آغاز کنن.
با گفته بانو رحیمی، بازیکنان زن افغان پس از این می توانند که تمرینات خود را به گونه منظم برگزار کنند. فاطمه یوسفی عضو تیم ملی زنان بازیکن در گفتگوی با رادیو آزادی خوشحالیش درباره آغاز بازی های فوتبال پس از قرنطین را این گونه ابراز می کند.
بسیار احساس خوشی دارم و اولتر از همه خوب است که از این دوران بحرانی کرونا ما تمام شدیم و با خوبی و خوبیش ما مسابقات آغاز میکنیم و یک جای افتخار است برای من دیگه. ما خواستار از این هستیم که همیشه مسابقات ما دجریان باشه و هیچ وقت قطع نشه.
مسابقات فوتبال در سراسر افغانستان در حالی آغاز می شود که پیش از این کرکت بورد افغانستان از آغاز لیگش پگیزه در مشوره با وزارت صحت عامه خبر داده بود. گفته می شود که مسابقات لیگش پگیزه یک شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام و خسته نباشید.
در برنامه امروز در مورد وضعیت نوجوانان و مشکلات نوجوانان در افغانستان صحبت میکنیم که چی کارهای در این قسمت از طرف دفتر یونیسف و دولت افغانستان صورت گرفته و برنامه های آینده دفتر یونیسف در این قسمت چی هست و جوانان و نوجوانان با چی مشکلات در افغانستان روبرو هستند و در قسمت کاهش مشکلات چه باید کرد. مهمان برنامه ما خانم سلمان نظامی، مسئول بخش نوجوانان در دفتر یونیسف است. خانم نظامی خوش آمدین و در آغاز بگوین که وضعیت نوجوانان و جوانان در افغانستان چگونه است؟
شکر بسیار زیاد. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه شما. به اساس احصایه اداره ملی احصایه و معلومات، افغانستان یکی از جوانترین و سریعترین جمعیت‌های در حال رشد در جهان را دارد که تقریبا 63% نفوذ افغانستان زیر سن 25 سال قرار دارند. گروه‌های بزرگ از جوانان در این حال که می‌توانند به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه کمک کنند و همچنان یک محرک برای رشد اقتصادی و نجات کشورها از فقر باشند، در این زمان می‌توانند به یک چالش هم تبدیل شوند. در صورت که اون نیازهایی که اینا دارن او برآورده نشه. در قسمت صحت نوجوانان و جوانان باید بگیم که مشکلاتی که افغانستان به این قسمت روبرو است همراهش که بارداری های قبل از وقت است، خصوصا برای دختران نوجوان که این تاثیرات عمده بالای هم نوزادان داره و هم بالای خود مادر داره که باعث مرگ و میر مادران میشه در هنگام بارداری و همچنان زایمان. در این حال افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده های مواد مخدر است که روز به روز تعداد نوجوانانی که به مواد مخدر آغشته میشن تعدادشان بیشتر شده میره.
در مورد کارا و برنامه های دفتر یونیسف بگوین که در بخش نوجوان و جوانان چی برنامه های دارن و چی کارهای تا فعلا صورت گرفته؟
پروگرام های دفتر یونیسف افغانستان بالای چند بخش متمرکز است. یکی بهبود سلامتی و تندرستی نوجوانان و جوانان که در این قسمت ما بالای 4 بخش اساسی تمرکز داریم. یکی پایان دادن به ازدواج های کودکان، یکی سلامتی مادران. در قسمت تغذیه دفتر یونیسف به صورت هفتوار تابلت های آهن و فولیک اسید به مکتبات توزیع میکنه و همچنان در قسمت خدمات آب و اساسیه سی همچنان در مکتبا کارهای بسیار زیاد اساسیه صورت گرفته. تعهد دوم و اساسیه دفتر یونسف در قسمت دسترسی به آموزش های با کیفیت است، به ویژه برای دختران نوجوان و همچنان خارج از مدرسه. این خصوصا در آلات استوری تطبیق میشه. در این قسمت ما بالای سه بخش تمرکز داریم. یکی آموزش های محلی است که ایره ما از طریق مراکز آموزشی تصریحی انجام میدیم و همچنان افزایش تعداد معلمان زن واجد شرایط، به این معنی که ما معلمان زن ترینینگ میدیم و اونا را آموزش میدیم تا آماده شوند به مو استانداردهایی که نیاز است و همچنان آموزش مهارت های زندگی برای نوجوانان. تعهد سومی دفتر یونسف تضمین امنیت و محافظت از پسران و دختران نوجوان میباشد. در این قسمت عدالت برای کودکان کمپاین های صورت گرفته به خاطر اینکه دادخواهی شود و همچنان حقوق اطفال تامین شود. دسترسی به خدمات اجتماعی یکی دیگر از مسائل بوده که بالاش ما توجه کردیم و همچنان پشتیبانی سیاسی از قوانین موجود، قانون کودک بوده و همچنان قانون ازدواج های کودکان بوده که در این قسمت یونسف تعهدات خود داشته، این قانون ها را سپورت کرده، کمک کرده و از او حمایت کرده. تعهد چهارم و اساسی دفتر یونسف در قسمت مشارکت مدنی برای دختران و پسران نوجوان است. در این قسمت نوجوانان در جامعه خود تصمیم گیرنده بودند. اینا در قسمت انجام گفتگوهای فعال بسیار زیاد رول اساسی داشتند. اینا تونستند با شوراهای خود بحث داشته باشند، با ملایمامای مساجد خود بحث داشته باشند. در قسمت دیگه تعلیم و تربیت چی رول اساسی در زندگی اینا میتونه داشته باشند. چون تعهد اخیر دفتر یونسف مشارکت اجتماعی برای نوجوانان بوده که تونستند در قسمت معلومات کیفی توسط نوجوانان و برای نوجوانان جمع آوری شده. به این معنی که معلوماتی که موثر بوده که بتواند از بساس از معلومات دفتر یونسف تصمیم بگیره که چی تعداد از نوجوانان به تحصیلات دسترسی دارن، به شغل دسترسی دارن، این را تونستیم که ما پیدا بکنیم تا یک تغییر مثبت در زندگیشان رونما شود. با دولت افغانستان اما انگی صورت گرفته در بخشش، با وزارت هایی که در قسمت دخیل بودن همکاری های مختلف صورت گرفته، سپورت مالی شدن و همچنان با اینا اما انگی شده، ظرفیت ها ارتقا داده شده تا بتانن که از نوجوانان و جوانان حمایت بکنن. در ضمن از او سرمایه گذاری بالای توانمندسازی اقتصادی دختران صورت گرفته، به این معنی که اگر ما بتانیم دختران خودکفا بسازیم یا توانمند بسازیم یا از طریق کمک های مالی و یا از طریق تعلیم و تربیت، اینا مجبور نمیشن، فامیلا مجبور نمیشن که دخترای خود پیش از اینکه به سن قانونی برسن اینا رو به ازدواج بدن، که خودش یک تاثیر بسیار مثبت داشته خصوصا در جامعه دوردست.
برای بهتر شدن وضعیت جوانان در افغانستان چی برنامه‌های دیگه لازم است تا دفتر یونسف با همکاری دولت افغانستان انجام بده تا ما شاهد یک تغییر مثبت در زندگی نوجوانان و جوانان باشیم؟ همین فقر و بیکاری خودش جوانان به طرف مواد مخدر میبره و بعض وقتا ازشان استفاده ابزاری در جنگ و خشونت میشه.
در قسمت تعهد که دفتر یونسف داره به ارتباط به ایژوکیشن یا تعلیم و تربیه و همچنان تضمین امنیت و محافظت از پسران دختران، در این دو قسمت دفتر یونسف توجه کرده تایی که خود جوانان را رول بتن تا اینا یک نقش اساسی داشته باشن، در این که جامعه خود خودشان تغییر بدن. اینا تونستن که جامعه را به حساب مطور تغییر مثبت در جامعه خود بیارن، تونستن اینا که ذهنیت مردم و فامیلای خود تغییر بدن. در ارتباط از اینکه تعلیم و تربیت چقدر رول داره در زندگی اینا، طبعا وقتی یک جوانه که تحصیل نداره و یا هم حمایت نمیشه از طرف فامیل خود و شغل نداره، اینا با مواد مخدر رو میارن. ولی در صورت که یک جوان یا نوجوانه که تحصیل داره، اینا حمایت کافی صورت میگیره در قسمت جامعهشان، در قسمت فامیلشان، اینا به مواد مخدر رو نمیارن، بلکه به حواظ و تعلیم و تربیه خود ادامه میدن و همچنان میتونن که یک رول مدل خوب برای اجتماع خود باشه. دفتر یونسف یک گروپ نوجوانا و جوانا داره که اینا در 5 ولایت فعالیت دارن. اینا به صورت ماوار پروگرام ها دارن و هماهنگی صورت میگیره بینشان تا اینا مشکلات اساسی که در اجتماع خود شاهدش هستن او را تمامشان جمع میکنن، دی میتینگ های خود با هم سرزو بس میکنن و راه حل براش پیدا میکنن. اگه از طریق یک پروژه خورد است و یا هم از طریق کمک های مالی است برای دیگه نوجوان ها و یا از طریق پروژه های تفریحی است، سرزو فکر میکنن، سرزو کار میکنن و بعدا امو پروژه را دفتر یونیسف برشان فند میکنه تا بتوان دیگه نوجوان ها را در این پروسه داخل بسن.
والدین چی نقش در کاهش مشکلات جوانان دارن؟ والدین چی کنن و جوانان چی کنن؟ پیامای اساسیتان چی است؟
در این قسمت از والدین عزیز خواهشمند هستیم تا در قسمت تعلیم و تربیه نوجوانان و کودکان خود توجه بیشتر داشته باشند. چون از طفولیت اگر یک طفل علاقمند به یک فعالیت میشه، به تعلیم میشه، تا آخر علاقمند فعالیت و مو تعلیم و تحصیل میماند. ولی اگر در ابتدا اینا تشویق نمیشن به تعلیم و تربیه، از ابتدا مو بنیاد به حساب از بنیاد ما نمیتونیم تعلیم و تربیه را درست در ذهن و افکار اطفال و نوجوانان خود رشد بدیم. به این اساس باید که در قسمت تعلیم و تربیه از والدین عزیز خواهش میکنم تا کوشش کنند. در قسمت صحت نوجوانان باید کوشش شود. وقتی یک طفل یک مشکل با فامیل خود میگه، باید در قسمت فامیل توجه جدی داشته باشه، چون امکان داره که می پرابلم به یک مشکل اساسی تبدیل شود آینده. همچنان در قسمت امنیت و محافظت اطفال خود لطفا توجه داشته باشند. یکی اطفال تا مکتب میرن میان دوباره اینه می خودش باید یک پروسی است که بسیار زیاد خصوصا بر اطفال مشکل ساز است. از خاطر در این قسمت هم از والدین عزیز خواهش میکنم تا توجه داشته باشند و همچنان به اطفال خود رول بدن تا اینا صحبت بکنن، تا اینا مشکلات خود بیان کنن، تا یک خواسته های خود بیان کنن. اگر از ابتدا ما برای نوجوانان و همچنان برای اطفال همینطور یک نقش بدیم تا اینا مشکلات خود بیان کنن، تصمیم گیرنده باشن، اما تو رشد میکنن و به می لول کلان میشن و میتونن داینده یک نقش خوب یک لیدر بازی کنن، یک نقش خوب یک تصمیم گیرنده را بازی کنن. ولی اگر در ابتدا ما برای اینا رول نمیدیم، همیشه اینا رو سرکوب میکنیم، میتونن داینده اطفال عقب مانده به بار بیاین و یایی که نتونن در زندگی تصمیم‌های اساسی خود را به درستی بگیرن.
خب بانو سلما نظامی، مسئول بخش نوجوان در دفتر یونیسف، از شما تشکر که در مورد کار و فعالیتی بخش معلومات دادین.
تشکر از شما.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا پرچاوی های برق شما را به تنگ ساخته است؟ چرا در این اواخر پرچاوی های برق زیاد شده است؟ مسئولین در این راستا چی میگویند؟ امروز در مورد همین موضوع حرف میزنیم که بر علاوه گزارش، مصاحبه با سخنگوی شرکت برشنا را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و این گزارش را همکارم مهری انوری ارائه میکنم. با ما باشید.
دوستان گرامی، مدت می شود که در اکثر مناطق افغانستان مردم با پرچاوی برق روبرویند و از این بابت خیلی مشکل برای مردم خلق شده است. قسمی که دیده می شود، به خصوص در شهر کابل، بسیاری مردم از کمبود برق شکایت دارند و می گویند در خانواده ها از هر نگاه مشکل پیدا شده و از طرف هم با نبود برق قیمت گاز هم بلند رفته است. حتی در بسیاری جاها آب نیز به برق وابسته است که برق نبود آب هم نیست و برای مردم معضل بزرگ به اصطلاح جور شده است. ظاهره باشنده شهر کابل از نبود برق به سطو آمده و می گوید برق اکثر اوقات نیست و زمانی که می آید با رفت و آمد خود بسیاری از لوازم برقی را می سوزاند.
یعنی از صبح که برق میاد تا بشام یک ماه که برق نیست، یعنی فقط میرم میرم قبل تکلیف هستم که ایران ببانی کالا بششتن میشه او دو بازک میزنیم او نی. اگه با گرمی میکنه باید پکه چلانه، اگه با تاریکیز برق نی که اگه دام یک نان چه خورده بطانه از رفتان من زیافه ها بکن برق میرم یا باید پکه از خود باید پکه مصوخ تلویزیون مصوخ نگه از این برو بیا برو بیا او تو سو دا این کالا تو کن تو برق یا کرد این برق یک ما شد یک نیم که برقیش برق نیست فقط این پنج دقیقه میاد گم میشه پس نه نمی کنه کلیگا گوش پارت جولی پارت ای دنگا کاشی بگه دارش هنی بیشی نه خب برو جولی داد دارش هنی شیشی داره کم کار دام سر برق کس این بس بیماری کس او باز کس.
محمد خطاب باشنده ولایت لوگر میگوید با وجود که این ولایت نزدیک مرکز است برق ندارد و لین برق از لوگر به دیگر ولایات همجوار رفته است، ولی مسئولین در این زمینه توجهی ندارند.
برق اعتراض که از مرکز پایا شروع شده، یعنی تا پکتیا و پکتیکار، پکتیا و پکتیا برق داره، ساحه لوگر که نزدیک ولایت کابل ماست برق نداره. از این خاطر که اما دو لاین که برق داره دو کسی غرض نمیگیره، باقی دو لاین یکی است مردم غرض میگیره میکنه. مثلا نه نه فلزای چی از برق پایش بردن، نی کدام سرویس، نی کدام آیت است که سری از یا بگرده که پایا چی طور است، لاین پایین آمدن، امو رقم گدوارد تا لیمانده است. مثلا مردم پارلمان که است از مردم جور شده، یک روز نی کدام وکیل، نی کدام ملک، نی کدام دیگه کسی از دولت که بالا رتبه باشه از ولایت لوگر از برق هیچ یادآوری نکرده. باید که از دولت، از وکیلا، از مسئولان ولایت لوگر میخوایم که به زودترین فرصت به ولایت لوگر برق بیاره که مشکلات مردم حل شود.
باید گفت پرچوی برق برای خانواده ها مشکلات اقتصادی متعدد را بار آورده است که مثال بسیاری میگویند بنابر نبود برق غذا در یخچال فاسد میگردد، گرمی از یک طرف و نشستن در تاریکی و عدم دسترسی به سایر وسایل چون سولرها هم با قیمت گزاف از سوی دیگر. دکتر فهیم باشنده مکرورویان ها مشکلش را بیان کرده و میگوید منازل زورمندان برق دارد، این نشان دهنده آن است که در افغانستان یک بام و دو هواست.
اگر واقعیت باشه برق کابل بالعموم نیست، در جایی که ما می باشیم بود و باش داریم در 24 ساعت 5 ساعت الی 6 ساعت برق می باشد. در مکریانا بالخصوص مشکلات فراوان به ما پیدا کرده. مثلا ما نمیتونیم که در خانه تلویزیون ببینیم یا مثلا فیسبوک کار کنیم یا مثلا در کامپیوتر کارهای دفتری ما را نمیتونیم که به پیش ببریم و اطفال هم نمیتونن درسای خود در تاریکی به پیش ببرن و در پالوی ازو خانمای خانه هم مشکلات دارن که وان میتونن اوتو کنن، کالا را اوتو کنن یا مثلا کالاشویی خود به وقت اجرا کنن. هر وقتی که برق نباشه بالخصوص در کابل بهای گاز و نفت بسیار قیمت میشه یا زیاد میشه که هر خانواده نمیتونه که از اوهدی از او برای هستن. ساحات در کابل که اکثرا برقشون اصلا هیچ نمیره، بالخصوص ساحاتی که در اونجا زورمنداست یا مثلا کسای وکلای پارلمان است یا اکثر کسای دولتی هستن، اونجا برق بیخی نمیره. یعنی انصاف در توزیع برق در نظر گرفته نشد از طرف ریاست برشنای کابل. یک بام دو هواست.
حاجی سیدا جان باشندی ارزان قیمت کابل میگوید بان که برق نیست بل برق گزاف میآید و میپندارد که زورمندان در شهر کابل پول صرفی برق را نمیپردازند. از این لحاظ مسئولین مصارف برق آنها را از مردم عام میگیرد.
برقا خوب به خاطر نیست که بلا زیاد آمده او دیگه کلانا و زورگویا و دیگه کس سرش پیسه زیاد آمده توان نداره که تویل کنه او بیچاره غریب مظلوم است سری آمده. اینالی بیل دست ماست، سر ما پیسه هم زیاد آمده و ما در چیز رفتیم دفتر مختم چرا پیسه سر ما زیاده میکی کلانا زورگویا و اینمی مردم که هست پیسه سر آمده ای تویل نمی کنه زورشان از غریب بیچاره میکشه. مسئولین ما از وی مامی است که سر غریب و بیچاره را ترحم کنه و از این باید بزور و هر قسم که باشه از او بگیره و سر بیچاره و غریب بر نکنه.
محمد ظاهر یکی از کارمندان دولت میگوید در افغانستان منابع آبی وجود دارد ولی ما مردم برق نداریم و از دیگر کشورها برق ما تأمین می شود. بقیه گپ ها را وی توضیح می دهد.
برق خو از سهولت های زندگی انسان است، اهمیت بسیار مهم داره. متاسفانه که در مملکت ما منابع آب داریم برق نداریم. برق ما از میبینیم که تکمه برق ما در مملکت خارجی احتیاج و محتاج پیسه هم تادیه میشه، غرامت هم میتیم و قیمت بسیار گزاف برق میگیریم. نو برق یک چیزی است که پیغام نیکبختی و سهولت ها را به زندگی مردم میاره. متاسفانه ما محروم هستیم. بعضی حالی میمیریم در منطقه خود ما میچای عمیق داریم، کل آب سر برق استفاده میشه، مردم استفاده میکنه. ای تو روزا آمده که مردم دیگه خود پخته میکنه آب نداره. و خاطر که برق نباشه ما نمیتونیم که ماشین خود چالان بکنیم، واتر پمپ خود چالان بکنیم، آب بکشیم. نو مردم بسیار با مشکل رو برو هستیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، این که چرا در این اواخر پرچاوی های برق زیاد شده است؟ آیا این حالت دوام می کند یا خیر؟ و برای حل این موضوع شرکت برشنا که اداره تنظیم خدمات برق افغانستان را به عهده دارد چی می گوید؟ این سوالات را در مصاحبه که همکارم مهری انوری با وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا طرح نموده است می شنید.
ویدی صاحب، قسمی که میبینیم پرچاوی ها زیاد است، خصوصا در شهر کابل در این اواخر پرچاوی ها زیاد شده، میشه که بگوین که علتش چی است؟
علت پرچاوی ها در کابل دو مورد داره. یک موردی است که ظرفیت تولیدی در افغانستان برشنا شرکت آخرین ظرفیتشان تا 480 میگاوات میباشد، جمع حرارتی، وارداتی و همچنان تولیدهای آبی افغانستان. مگر متاسفانه باید بگم که در اوقاتی که هوا بسیار زیاد گرم میشه و یا هم بسیار سرد میشه، تقاضای مشترکین عزیز ما تا 700 میگاوات میرسه. پس تا امید در میان که در حدود 220 میگاوات یا 200 میگاوات که با کمبود روبرو میشیم، ما مکلف هستیم که ما پرچاوی ها را در کابل ما تطبیق کنیم. به خاطر رای حل ازی در کوتاه مدت و میان مدت برنامه هایی داریم که او را فعلا در عملا در حال تطبیق است.
و قسمی که ما از مردم بعض صداها گرفتیم، اونا گفتن که با وجود که برق اکثر اوقات نیست، ولی بل برق وقتی که میایه، یعنی تادیه که ما از بل برق میکنیم، بسیار زیاد گزاف است. نمیفهمیم که علتش چیست.
شما این را میدانین که در ایام بهار و در ایام خزان ببینین ما با 200 میگاوات یا 300 میگاوات حدودا ما داشته میباشیم، هیچ پرچاوی هم نمیباشد. طبیعی است که مصارف مشترکین از نتیج نرمال است. وقتی که تقاضا رو ما میبینیم که تا 700 میگاوات میرسه و ما در اینجا ضرورت برق بیشتر میشه، طبیعی است که مصرف مشترک بلند میره. وقتی که مصرف بلند میره، طبیعی است که بل برق بلند میره. از این خاطر است که ما همیشه صدا میکنیم که مشترکین عزیز لطفاً کم مصرفی کنیم تا بل کمتر بپردازیم. و اگر بازم اینا میگن که نه، مصرف ما بلند است، نظر به مصرف ما، اینا بر نزدیکترین زون ما میره، کارمند تکنیکی ما میره و مشکل از اینا را از نزدیک مشاهده کرده اگر مشکل تکنیکی داشت و بلشون واقعا بلند آمده بود، اصلاح میشه و میترخانی که در اوسا هست و یه اشتباهات مکررن کردن، اونا طبیعی است که توصیه میشن. در غیر از او اینا مکلف به پرداخت بل برق خود میباشد. مگر خودش خوشبختانه در افغانستان برشنا شرکت هم در عرصه انتقالات کار خود و در عرصه تطبیق پروژه های بزرگ کارکردهایی کرده که ما میتونیم از بند کجکی، از سولر آفتابی قندهار، از سولر آفتابی هرات و بعضی از پروژه های بیات پاور، غزنفر پاور علی زیاد.
و در آخر میخواستیم بفهمیم که بر علاوه شهر کابل در ولایت لوگر یک عده مردم میگن که اونا از اونجا برق مثلا رفته به ولایات دیگه ما که در مسیر هستن، اما مردم ولایت لوگر برق ندارن، علتش چی است؟
البته به خاطر رفع مشکل مردم شریف لوگر و بعضی از ولایات دیگر، ما پروسه های چی داریم؟ پروسه های انکشاف شبکات داریم و این شبکه های ما در ولایت لوگر، پکتیا، خوست و بعضی از ولایات دیگر عمل توسعه میکنه. شاید سوالم به بعضی مشترکین باشه که ما با کمبود برق روبرو هستیم، مگر بازم چرا شبکات توسعه پیدا نکنه؟ به خاطر ازی است که ما در افغانستان به خاطر جذب بیشتر برق از منابعی که قرار سال آینده وصل شوند، ما شبکات جذب حضور داشته باشیم. لذا شبکات در حال توسعه هستند. دی در حالی است که ما با کمبود پول روبرو هستیم، طبیعی است که در بنابه باید کار شود و زیر بناها همچنان وقت گیر می باشه. مگر در توسعه هستیم و مثلا عزیز ما داری باید امر ما همکار باشند تا اونا حوصله کنند و انشاءالله بنابه نوبت هم.
آقای توحیدی، از شما تشکر می کنم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که شنیدید. اوقات خوش داشته باشید.
دو چشم مست دیدم شرابی، دو چشم مست دیدم شرابی، دل ما هم بیاد و کبابی، دو
به یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابه بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابه چشم مست تا دیدم شرابی دل ما هم با یاد او کبابی بته یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابه